بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه اشکالی مطرح شد و اون این بود که اگر فعل قوا فعل نفس است، چنان که صدر المتعلیین قدس سره قائل هستن، پس چرا نفس به افعال خودش از قبیل جذب و هضم و دفع به این افعال علم نداره؟ ما چه میدونیم که در بدن ما فعل تغذیه چه فرایندی رو طی میکنه؟ پس معلوم میشه که فاعل این افعال نفس نیست، بلکه قوایی هستن که عدیمت و شعورن، اطلاعی و آگاهی و علمی نسبت به این افعال ندارن. مثلا فعل جذب کار قوه جاذبه است، فعل هضم کار قوه هاضمه است، فعل دفع کار قوه دافع است، که اینها خادم قوه قاضیه هستند. این اشکال مطرح شد، صدر المتعلیین دو تا جوابی رو که بعضی داده بودن نقل فرمودن و رد کردن. فرمودن که سرانجام اون جوابها قول صوفستی است. حالا بناست که خود صدر المتعلیین قدس سره جواب بدن از این اشکال، ولیکن برای ذکر جواب خودشون سه تا مقدمه رو تمهید می فرماین. اول سه تا مقدمه رو بیان می کنن و بعدم جواب خودشون رو می فرماین. اما مقدمه اول، خلاصه مقدمه اولی نستش که علم از سنخ وجوده. حالا توضیحی که ایشون برای این مطلب دارن در مقدمه اول اینه که علم یا علم فعلیست و یا علم انفعالیست. یکی از تقسیمات علم، تقسیم علم است به فعلی و انفعالی. علم فعلی علمی است که معلوم آفرینه، یعنی علم منشأ معلوم میشه، برخلاف علم انفعالی که معلوم منشأ علم است. علم فعلی مثلا مثل علم حق تبارک و تعالی و اشیاء که علم فعلیه، یعنی سبب اشیاء هست، منشأ اشیاء است. علم انفعالی هم مثل علمی که ما مثلا به زید داریم، خب اول زیدی باید باشه تا بعدن ما حواسمون انفعال پیدا بکنه از او و علم به زید پیدا بکنیم. پس بنابراین علم یا فعلیست یا انفعالیست. حالا در علم فعلی بنابر نظر مختار صدر المتعلیین در باب علم حق تبارک و تعالی به اشیا و ممکنات، علم میشه عین وجود علت که حق تبارک و تعالی باشه. و بنابر نظریه شیخ الاشراق اشراقیین علم میشه عین وجود معلول. نظریه مختار صدر المتعلهین در باب علم حق تبارک و تعالی به اشیا و ممکنات، همونطور که در مجلد ششم گذشت، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، علم عنایی است، منتها عنایت به معنای عام، نه به معنای خاصش که علم حصولی ارتسامی باشه که مشائین میگن. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هم عبارت است از این که علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش علم به همه چیزه، که اجمال به معنای وحدت و بساطته، یعنی یه علمه که علم به ذات خودش باشه ولیکن علم به همه چیزه. این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به نظر صدر المتعلهین از راه قاعده بسیط الحقیقه اثبات میشه، که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. به نظر علامه طباطبایی قدس سره از راه اطلاق ذاتی، اطلاقی که ذات حق تبارک و تعالی داره، چنان که ایشون در تعلیقات خودشون بر همون مجلد ششم در جای خودش فرمودن. خب حالا این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که منشأ پیدایش اشیا و ممکنات است، این علم ذاتیه، عین ذات حق تبارک و تعالی است. خب ذات حق تبارک و تعالی هم که چیزی غیر از وجود نیست، و الحق و ماهیته و نیته از مقتضی العروض معلولیتو. بنابراین طبق نظر صدر المتعلهین در مورد علم حق تبارک و تعالی به اشیا و ممکنات، علم میشه عین وجود علتی که واجب تبارک و تعالی و تقدس باشه. این طبق نظر مختار صدر المتعلهین، ولذا ایشون حق تبارک و تعالی رو فاعل بالعنایه میدونن، منتها همونطور که عرض کردم عنایت به معنای عام، نه اون معنای خاصی که مشائین میگن که علم حق تبارک و تعالی به اشیا رو به صور مرتسمه قائلن و اشکالات فراوان و مهمی هم بهش وارده. و اما طبق نظر اشراقیین و شیخ الاشراق که حق تبارک و تعالی رو فاعل بررضا میدونن، که معنای فاعلیت بررضا اینه که علم حق تبارک و تعالی منشأ معلوم است، علت معلومه، ولیکن این علم عین وجود معلوله. اون جمله معروفی که شیخ الاشراق داره که صفحات الاعیان اندلا که صفحات الازهان اندنا، صفحه خارج نزد خداوند مثل صفحه ذهن است پیش ما. خب صدر المتعلهین این علم رو به عنوان علم فعلی قبول دارن، ولیکن به عنوان علم ذاتی قبول ندارن. یعنی کمبود نظر شیخ الاشراق اینه که این علم، علم ذاتی حق رو تأمین نمی کند و تبیین نمی کند، و الا به عنوان علم فعلی، یعنی علمی که در مرحله وجود معلول خداوند به معلول داره، این رو صدر المتعلهین هم قبول دارن، ولیکن اشراقیین این رو به عنوان علم ذات و علم ذاتی ارائه میکنن و معرفی میکنن، که البته درستم نیست. خب طبق نظریه شیخ الاشراق در باب علم حق تبارک و تعالی که علم خداوند رو به اشیا و ممکنات به همین وجودات خارجیه معالیل و اشیا و ممکنات میدونه، علم میشه عین وجود معلول. علی ای حال در علم فعلی، علم از سنخ وجود میشه، حالا یا عین وجود علت میشه طبق نظری که صدر المتعلقین در مورد علم حق و اشیا و ممکنات دارن، یا عین وجود معلول میشه بنابر نظریه‌ای که شیخ الاشراق و اشراقیین در باب علم حق تبارک و تعالی به اشیا و ممکنات دارن. علی ای حال علم میشه از سنخ وجود. در علم انفعالی هم نه اونا که به عنوان علم ذاتی مطرح میکنن، منتها اشکالش اینه که این نمیتونه علم ذات باشه، علم ذاتی باشه. بله فعلی حساب نمیکنه شیخ الاشراق، نه خیر، نه اون اشکالشه بلا، نه اونا فعلی حساب نمیکنن. حالا اون باز داستانی داره که اینجوری هم نمیشه به ضرس قاطع مثلا گفت که شیخ الاشراق قائل به اصالت ماهیته، اینجور به ضرس قاطع هم نمیشه. حالا اون باز ماجرای جداگانه. حالا خیلی هم این چون خب در باب علم ذاتی حق تبارک و تعالی این قول که درست نیست، لذا خیلی هم لازم نیست که روی این قول و این نظر تمرکز بشه و تکیه بشه. حالا تا اینجا رو صدر المتعلقین در مقدمه اول ذکر کردن، ولیکن خب برای تکمیل بحث و نظر ایشون در علم انفعالی هم مثل علمی که ما به زید داریم، صدر المتعلقین وجود صورت رو علم میدونن، این که مشهور یعنی مشائین علم حصولی رو تعریف کردن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، و بعدم قائل شدن که علم حصولی کیف نفسانی است از مقوله کیف، یعنی صورت کیفیت. صدر المتعلقین برای علم ماهیت قائل نیستن، یعنی صورت رو که ماهیت باشه علم نمیدونن، وجود صورت رو علم میدونن. صورتی که مثلا از زید در پیشگاه نفس ما حاضر میشه، این صورت که ماهیت باشه این علم نیست که کیف نفسانی هم از وجودی که این صورت داره، وجودی که این صورت در ذهن ما داره و در نفس ما پیدا میکنه اون رو علم میدونن. بنابراین علم انفعالی هم میشه از سنخ وجود طبق نظر صدر المتعلقین قدس سره. این تمام مقدمه اول بود که تمام شد. مقدمه دوم به طور خلاصه اول عرض میکنیم و بعدم باز توضیحش. خلاصه مقدمه دوم اینه، حالا که علم از سنخ وجود است که در مقدمه اول گذشت، اینجوری نیست که هر وجودی علم باشه، تنها وجود مجرد علم است. وجود مادی علم نیست، نمیتونه علم باشه. بله علم از سنخ وجوده، اما چه وجودی؟ چه نوع وجودی؟ چه نحو وجودی؟ وجود مجرد. الان این صورتی که زید داره، حالا زید از باب مثال دیگه، شما سایر مادیات رو هم حساب بفرمایید، صورتی که مثلا درخت داره، صورتی که یه حیوان داره، صورتی که یک انسان داره، که این صورت الان حلول در ماده داره دیگه در خارج، این نمیتواند علم باشه. همین وجودی که صورت در خارج داره ها، با این که گفتیم علم از سنخ وجوده، بله، ولی الان این وجودی که صورت در ماده داره در خارج در عالم طبیعت، این نمیتواند علم باشه. کی این صورت علم میشه؟ یعنی وجود صورت ها کی علم میشه؟ وقتی که عاری از ماده بشه، یعنی بشه وجود مجرد. صورت زید، صورت یک درخت، صورت یک حیوان، صورت یک انسان، هنگامی که تجرید پیدا بکند از ماده و تعریه بشه از ماده و جدا بشه از ماده و بدون ماده باشه، یعنی مجرد باشه، مثل همین صورتی که از زید در ذهن ما و در نفس ما وجود پیدا میکنه، اون وقت میشه علم. اون وقت وجود این صورت میشه علم. و الا الان وجود این صورتی که حال در ماده است در خارج، این نمیتواند علم باشه. پس بنابراین مقدمه دوم این استش که علم از سنخ وجود مجرد است. چرا موجود مادی و جسم، اجسام، اینا نمیتونن علم باشن؟ موجودی که مادی هست، اجسام، اینا چرا نمیتونن علم باشن؟ حتما علم باید وجود مجرد باشه، به خاطری که موجود مادی دارای ماده و عوارض ماده است. عوارض ماده از قبیل حرکت، از قبیل مقدار، از قبیل عدد. چون موجود مادی و جسم هیولا داره، ماده داره و عوارض مادی داره از قبیل حرکت و مقدار و عدد، نمیتواند علم باشه. چرا نمیتونه علم باشه؟ مگر هیولا و ماده و همچنین عوارض مادی مثل حرکت، مثل مقدار و عدد، چه بلایی بر سر موجود مادی در میارن که نمیتونه علم باشه؟ بلایی که بر سر موجود مادی در میارن اینه که موجود مادی، جسم، بین اجزایش تفرقه مکانی و زمانی پیدا میشه. یعنی اجزای موجود مادی و جسم متفرق و پخش در مکان هستند و در زمان. یعنی موجود مادی و جسم در امتداد مکان و زمان وجود پیدا میکنه اجزایش. در امتداد مکان و زمان، یعنی در گستره مکان و زمان، این اجزایش پخش میشه. یعنی هر جزء موجود مادی و جسم در یک مکانی واقع میشه و هر جزئیش در یک زمانی وجود پیدا میکنه. اینه که موجود مادی و جسم، وجود و عدم در او در هم میآمیزن. وحدت و کثرت، اجتماع و فراق، اینها در موجود مادی. جناب آیت الله، یه تذکری به این آقایون عرض میکنم اگر بفرمایید، که در موجود مادی وجود و عدم در هم میآمیزند، به خاطر حرکتی که موجود مادی داره و جسم داره. وحدت و کثرت، اینها در هم میآمیزند به خاطر عددی که موجود مادی پیدا میکنه و اجتماع و فرقت، جمعیت و فرقت، اجتماع و فراق، اینها در هم میآمیزند به خاطر مقداری که موجود مادی و جسم داره. خب حالا این تفرقه مکانی و زمانی بین اجزای موجود مادی و بین اجزای جسم، این مانع میشه از این که موجود مادی و جسم یک جا و یک پارچه و به طور جمعی برای خودش حاضر باشه و حضور پیدا بکنه. و علم هم چیزی غیر از حضور معلوم برای عالم نیست. بنابراین موجود مادی و جسم نه علم به خودش داره، نه علم به غیر خودش داره و نه علم برای غیر خودش است، هیچ کدام. به خاطر همین فقدان حضور جمعی و یک جا برای خودش، لذا علم به خودش نداره. وقتی علم به خودش نداره، علم به غیر خودش هم نداره. چیزی که علم به خودش نداره که نمیتونه علم به غیر خودش داشته، علم برای غیر خودش هم نیست، هیچ کدام. یعنی اصلا به طور کلی علم از محدوده وجود مادی رخت برمیبنده. یعنی هیچ وقت در حوزه ماده، موجودات مادی و وجود مادی، نباید سراغ و نشانه علم رو گرفت. بنابراین علم از سنخ وجود مجرده. این هم مقدمه دومی است که صدرالمتعلهین در اینجا بیان می‌فرمایند. مقدمه سوم که آخرین مقدمه است برای جواب از اشکال، این استش که ایشون می‌فرمایند که حالا دو تا تعبیرم برای مقدمه سوم دارن. اول با یه عبارتی بیان می‌فرمایند، بعد عبارت اخرى ذکر می‌کنند. مقدمه سوم این استش که شی گاهی علم هست ولی معلوم برای غیر خودش نیست. گاهی وقتا برعکس، شی معلوم بالعرض هست ولی علم نیست. این یه تعبیر برای مقدمه سوم. تعبیر دیگری که باز با همین ترتیب ایشون می‌فرمایند برای مقدمه سوم اینه که گاهی وقتا معلوم قوی‌تر و بالاتر از علمه و گاهی وقتا علم بالاتر از معلومه. شی گاهی وقتا علم هست معلوم نیست، یا به تعبیر دیگر معلوم بالاتر از علم. گاهی وقتا هم شی معلوم هست علم نیست، و یا به تعبیر دیگر علم بالاتر از معلومه. اولی مثل چه و دومی مثل چه؟ اولی مثل واجب تبارک و تعالی و تقدس و عقول. نظر مبارکتون هست ایشون سابقا در چند جا به خاطر قرب وجودی که عقول به حق تبارک و تعالی دارن، عقول رو از سقع ربوبی و ناحیه ربوبی به حساب می آوردن و اصلا جز ماسوالله و عالم نمی دونستن، که توضیح دادیم در جای خودش. این معناش این نیست که عقول و فرشتگان اینا خدا هستن، واجب هستن، نه، قرب درگاه دارن و به خاطر قرب درگاهی که دارن و به خاطر علو رتبه وجودی و شرافت رتبه وجودی که دارن، اینها جز ماسوا به حساب نمیان. در همین جا الان اینجوریه، واجب تبارکه و عقول، اینها مثالا برای قسم اول. ببینید واجب تبارک و تعالی علم به خودش داره، علم به اشیاء هم داره و علمش هم این ذاتشه، این وجودشه. بنابراین واجب علم هست یا عقول. اما هیچ وقت ذات واجب تبارک و تعالی معلومه برای احدی نیست، معلومه برای غیر خودش نیست. یعنی نمیشه به ذات واجب و کنه واجب تبارک و تعالی کسی علم پیدا بکنه غیر از خودش را. لذا معلوم نیست برای غیر خودش، به ذات و بالکنه معلوم نیست، بالوجه برای غیر خودش معلومه. حالا بالوجه برای خودش، برای غیر خودش معلومه، یعنی بالعنوان، بالمفهوم، با یه عنوانی و با یک مفهومی که حاکی از ذات اوست و حکایت میکنه از ذات مقدس او. پس بنابراین واجب تبارک و تعالی علم هست و معلوم نیست برای غیر خودش، یا به عبارت دیگر در اینجا معلوم از علم بالاتره. چرا؟ چون اینجا علم هست ولی معلوم نیست، برای غیر خودش معلوم نیست. یعنی این شی که واجب باشه، این معلوم که البته برای غیر خودش معلوم نیست، این معلوم اجل است و اعز است و اشرف است از این که برای غیر خودش معلوم باشه. مثال قسم دوم که یه چیزی معلوم بالعرض باشه ولی علم نباشه، مثل صورت مادی، صورتی که حال در ماده است، وجود صورت مادی، صورتهایی که حلول در ماده داره در عالم طبیعت، یعنی این وجودات مادی اشیا، اینا معلوم بالعرض هستن به واسطه همون صورت مجردی که از اینها وجود پیدا میکنه در ذهن و نفس، معلوم بالعرض هستن ولیکن علم نیستن. در مقدمه دوم گفتیم که اصلا به طور کلی علم از محیط مادی رخت بر میبنده و رحل اقامت میافکند در وجود مجرد. علم از سنخ وجود مجرده. اینم مقدمه سومی است که در اینجا صدر متعلقین داره. خب حالا با توجه به این سه تا مقدمه، اشکال این بود که اگر فاعل تمام افعال قوا از قبیل جذب غذا، هضم غذا، دفع اگر نفس است، چرا نفس علم نداره به این افعال؟ جوابی که صدر المتعلم میدن این است که نباید علم داشته باشه، نباید نفس به این افعال علم داشته باشه، به این قبیل از افعال. چرا؟ به خاطر این که نفس در مرحله نباتی و در مرحله طبیعی و مادی و جسمی فاعل طبیعی است نسبت به این افعال، فاعل نباتی است، فاعل مادیه و علم نمیتونه اصلا در این حوزه وجود پیدا بکند. نباید نفس علم به این افعال داشته باشه، نباید توقع داشت که نفس علم داشته باشه به جذب غذا و به طور کلی به فرایند تغذیه در بدن، نباید علم داشته باشه. کی گفته که باید علم داشته باشه؟ اگر کسی بگه که آیا نفس به خودش علم نداره؟ چرا؟ آیا حکما نگفتن که علم به علت مستلزم علم به معلوله؟ چرا؟ آیا نفس علت این افعال نیست؟ فاعل این افعال نیست؟ چرا؟ خب نتیجه این سه مقدمه این میشه که باید نفس علم داشته باشه به این افعال، چون از یک طرف نفس علم به خودش داره، ما علم داریم به خودمون، نفس علم داره به خودش، از یک طرف نفس علت و فاعل این افعاله و از طرف سوم علم به علت مستلزم علم به معلول، همونطور که حکما گفتن. پس بنابراین نفس باید به این افعال علم داشته باشه. اگر کسی اینجور بگه، ایشون میفرماین که اون نفسی که به خودش علم داره اون نفس مجرده، نه نفس در مرحله طبیعی و نباتی و مادی، نفس مجرد است که به خودش علم داره و اون نفس مجرد، نفس در مرتبه تجرد، به افعال خودش هم علم داره، مثل ادراکات. منتها علمش به افعالش عین خودشه، همون اتحاد مدرک و مدرک و ادراک، علمش به افعالش عین وجود خودش است، عین همون وجود تجردی نفسه. این چه ربطی به نفس در مرحله طبیعی و نباتی و مادی داره؟ بعد ایشان می‌فرمایند که از این جواب معنای، حالا به تعبیر بنده، یک لغز و معمایی که یک کلام لغزگونه و معماگونهی که ارسطو داره، معلم اول، ایشون میفرمان با همین جواب، با همین توضیحات، معنای قول ارسطو و جمله ارسطو روشن میشه و اون اینه که ارسطو فرموده که عقل اول جهل به مادیات داره و این جهل بالاتر از علمه. عقل اول جهل به مادیات داره و این جهل بالاتر از علمه. طبق این جوابی که ایشون دادن و طبق توضیحات که ایشون دادن، که میفرمان با این جواب با این توضیحات معنای این روشن میشه، این معناش این میشه که اگر عقل اول میخواست علم به مادیات داشته باشه، معناش اینه که علم عقل اول در مرتبه مادیات وجود پیدا بکنه، یعنی وجودش بیاد به مرتبه مادی. و حالا که جهل داره، این جهل بالاتر از علمه. حالا که جهل داره یعنی در مرتبه مادی نیست دیگه، در افق تجرد هست، در فراخنای تجرد هست و در قله رفیع تجرد هست. حالا تا اینجایی که عبارت رو خواهیم رسید این جلسه تطبیق بکنیم، ادامه داره فرمایشات ایشون، ولی خب اصل جواب ذکر شد، تا حالا ببینیم در ادامه تا پایان این فصل ایشون چه خواهند فرمود. بله، اون که دیگه بیان شد دیگه در دو جلسه گذشته. بسیار خوب، اما اون که بحثی نیست، اون که بحثی نیست که نفس در همه مراتب هست، النفس فی وحدته کل القوا، منتها بحث در این استش که ما سراغ علم رو در کدوم مرتبه باید بگیریم. آیا میتونیم سراغ علم رو در مرتبه مادیت بگیریم؟ ایشون میفرمایند نه، جایگاه موطن علم نشأه تجرد و محدوده تجرد. بسیار خوب. خب شما اگر مرتبه، نه در همون جایی هم که علم محسوسات داره باز در مرتبه تجرد مثالی است. باشه، اما تجرد عیب نداره. حالا تجرد پایین تره، نازل تره، عیب نداره. بالاخره از وقتی که تلیعه تجرد شروع میشه، یعنی برق تجرد درخشش پیدا میکنه که ادراک لمسیه، از اونجا باید سراغ ادراک رو و نشان ادراک و علم رو گرفت تا بالا، تا برسیم به مرتبه تعقل. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بل ما اقول، ایشون فرمودن و لیس لقائل ان یقول لا لما قیل، نه به خاطر اون دوتا جواب، این اشکال نباید مطرح بشه، نه به خاطر اون دوتا جواب بل ما اقول، بلکه به خاطر جوابی که من میگم. و هو یحتاج الى تمهید اموره، این جواب نیازمند به سه مقدمه است، آماده سازی سه تا مطلب و سه مقدمه. احدها ان العلم قد یکون فعلیا و قد یکون انفعالیا. مقدمه اول این استش که علم گاهی فعلیه، یعنی منشأ معلوم است، و گاهی انفعالیه، یعنی معلوم منشأ اوست. اولی مثل علم حق به غیر خودش، دومی مثل علم ما به اشیایی که خارج از وجود ما هستن، علم ما به زید مثلا. ول علم فعلی و قد یکون و سببا للمعلوم، این سببا یعنی متقدمن مقدمن، و الا علم فعلی به طور کلی سببه، حتی شیخ الاشراق هم سبب میدونه، همون علمی که میگه این معلوله ها این وجود معلوله، ای یعنی متقدمن علی المعلول، مقدمن علی المعلول. علم فعلی هم یا مقدم بر معلوله طبق نظر خود صدر المتعلیهین در مورد علم حق به اشیا و ممکنات، که علم اجمالی در این کشف تفصیلی میدونن که این ذاته و مقدم بر معلوله. وقد یکون و این المعلول، این به نظر شیخ الاشراق که حق رو فاعل به رضا میدونه، یعنی علم رو سبب معلول میدونه، منتها میگه علم عین وجود خارجی معلوله، همون جمله معروف صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، و گاهی هم عین معلول. حتی یکون وجود المعلول به عینه هو علم العلت به، به طوری که خود وجود خارجی معلول میشه علم علت به معلول، که شیخ الاشراق میگه و اشراقیین میگه. خب و بالجمله کان الوجود و عین الشعور فی العله و فی المعلول. خلاصه وجود میشه عین علم، یعنی علم میشه از سنخ وجود. حالا یا وجود علت اگر نظر صدر المتعلیین رو بگیریم، یا وجود معلول فعل معلول اگر نظر اهل اشراق رو بگیریم، علایال علم از سنخ وجوده، ای در علم فعلی. در علم انفعالی هم که عرض کردم صورتی که از معلوم خارجی در ذهن ما پیدا میشه که مشهور و مشاهین این رو علم میدونن که کیف نفسانی هم است، صدر المتعلیین معتقد است که وجود این صورت علمه، نه خود این صورت که ماهیت باشه. لذا علم از سنخ ماهیت نیست به نظر صدر المتعلیین، از سنخ وجوده. علم ماهیت نداره، مفهوم داره، مثل خود وجود. خود وجود که ماهیت بالمعنى الاخص که نداره، گرچه ماهیت بالمعنى الاعم داره که ما بهش شیء و هو باشه، اما ماهیت بالمعنى الاخص نداره، مثل خود وجود. علم هم اینجوریست. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ثم الوجود و قد علمت انه مما یختلف و به شدت و ضعف. وجود مشککه، خب مراتب داره. حالا که علم از سنخ وجوده، از سنخ وجود کدوم مرتبه؟ وجود مجرد، نه وجود مادی. ثم الوجود و قد علمت در جلد اول در بحث تشکیک وجود که از نظر شدت و ضعف تفاوت پیدا میکنه، یعنی مشکک. و غایت و ضعف الوجود هو ان یکون من باب العیولا و الحرکه و المقدار و العدد. پایین ترین مرتبه وجود، وجود ماده است و عوارض ماده. یعنی پایین ترین موجود اون موجودیه که مادی باشه، ماده داره و عوارض ماده داره. نهایت ضعف وجود اینه که وجود از باب هیولا و ماده باشه و از باب عوارض ماده مثل حرکت و مقدار و عدد. و اسم العلم لا یقع الا علی الوجود الذی هو من باب صوره. اسم علم اطلاق نمیشه مگر بر وجودی که از باب صورت تنها، یعنی صورت عاری از ماده، صورت مجرد از ماده که تجرید شده باشه از ماده، تعریه شده باشه، نه که در ماده حلول داشته باشه، اون علم نیست. اسم علم اطلاق نمیشه مگر بر وجودی که از باب صورت عاری از ماده، صورت مجرد. حالا اون که بازی بحث دیگه است، این علم اصطلاحیه. اسم یعنی اصطلاحه، علم اصطلاحی اطلاق نمیشه مگر بر وجود مجرد. للذی من باب الماده و ما ینغم رفیها و یستغرق جوهره فی غشاوتها. نه وجودی که از باب ماده باشه، وجود ماده، این علم نیست. و صورتی که فرو رفته در ماده و ذاتش غرق در پرده ماده است. خلاصه در محدوده موجود مادی و جسم نباید سراغ علم رو گرفت. وقد علمت منا ایزن ان الجسمیت و الامتداد المکانیه او الزمانیه امور یتشابک فیها الوجود مع العدم و الوحدت مع الکسره و الجمعیت مع الفرقه. سابقا چند بار ایشون فرمودن دیگه به مناسبت های مختلف در همین جلد گذشته، در مجلد قبلی، خلاصه مجلدات قبلی. وقد علمت منا ایزن، اینم ما کرارن گفتیم که جسم و امتداد مکانی که جسم داره و امتداد زمانی، یعنی به لحاظ مکانی کشداره، به لحاظ زمانی کشداره جسم وجودش. اینها جسمیت و امتداد مکانی و زمانی که جسم داره، اینا اموری هستن که یتشابک و فیهل وجود و معل عدم، در این امور وجود و عدم با هم در میامیزن، قاطی میشن. یعنی یک وجود شبکه‌ای که یه شبکه وجود، یه شبکه عدم، اینجوری پیدا میشه برای جسم. این وجود و عدم به اعتبار حرکتی که فرمودن که از عوارض ماده است که جسم داره. ول وحدت و معل کسره به اعتبار اون عددی که فرمودن قبلا که عارض میشه بر جسم. وحدت با کسرت در هم میامیزد. مثلا انسان یه انسانیه، بالاخره حقیقت انسان واحده، نوع انسان واحده، اما 7 میلیارد میبینی افراد داره. وحدت و کثرت با هم در میامیزن که این 7 میلیارد الان داره، باز قبلش چقدر داشته، بعد چقدر داره. ول جمعیت و مع الفرقه، اینم به لحاظ اون مقداری که فرمودن اجتماع و فراق، بالاخره اجزا یه با هم جمع شدن، جسم رو به وجود آوردن، اما چه جمعی؟ جمعی که هر کدوم در یه جایی هست، مثل خانواده‌ای که هر کدوم توی شهر. و ذالک الاشتباک یمنع عن الحضور الجمعی و شعوری. این آمیزش وجود و عدم، وحدت و کثرت، اجتماع و افتراق در موجود مادی در جسم، این مانع از حضور یک پارچه جسم و موجود مادی است برای خودش. وقتی حضور جمعی نداشت، حضور شعوری هم نداره، یعنی علم هم نداره، نه علم به خودش داره نه به غیر خودش، نه هم برای غیر خودش علمه، چون علم چیزی غیر از حضور نیست، حضور معلوم عند العالم. و یکون و منات المجهولیه، لذا ماده و عوارض مادی، موجود مادی، جسم، این میشه منات مجهولیت، منات غیبوبت. ماده میشه ملاک غیبوبت، میشه ملاک خفا، ملاک ناپیدایی، ملاک جهل. فهازا اصل آخر، این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، ثم ان الشیء قد یکون علما ولا یکون معلوما. شیء گاهی وقتا علم هست ولی معلوم برای غیر خودش نیست. وقد یکون معلوما ولا یکون علما، و گاهی وقتا معلوم بالعرض هست ولی علم نیست. و به عبارت اخرى، به تعبیر دیگر، العلم قد یکون و انقص من المعلوم و المعلوم و اقوا و ازهر من العلم. به عبارت دیگر، علم گاهی پایین تر از معلومه و معلوم قوی تر و آشکارتر از علم به معلومه. این عبارت اخرى برای اون صورت اوله که شیء گاهی علم هست و معلوم نیست. و قد یکون و بالعکس، گاهی هم برعکسه که علم بالاتر از معلومه. اینم تعبیر دیگر برای اون صورت دوم که گاهی شیء معلوم هست و علم نیست. بیانه، بیان این مقدمه سوم اینه، ان الوجود اذا کان فی غایت الجلالت والعظمه فلا یمکن تعقله به علم آخر زائد علی ذاته. وجود اگر در اوج جلالت و بزرگی و عظمت باشه، این تعقلش به علم دیگری که غیر از ذاتش باشه امکان نداره. یعنی معلوم برای غیر خودش واقع نمیشه. نه 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 نه، لف و نشر مرتبه، لف و نشر مرتبه، برای همون اولیست. یعنی در اولی معلوم بالاتر از علمه، یعنی اجل است از این که معلوم معلومه برای غیر خودش واقع بشه. و ان کانت، پس معلوم نیست برای غیرش، و ان کانت ذاته علما به ذاته و معلوما لذاته، ولی علم است، هرچند که ذات چنین وجودی علم به خودش هست و معلوم برای خودش هست، علم هست، علم ذاتیشه، عین ذاتشه. کل واجب تعالی و ما یقرب منه من العقول الصریحه، مثل واجب تبارک و تعالی و موجوداتی که قرب به درگاه واجب دارن، مثل عقول خالصه، عقول صریحه، عقول خالص، مجردات تامه. فالوجود هاهنا علم ولا یکون معلوما لغیره، وجود در اینجا علم هست اما معلوم برای غیر خودش نیست. و ان الوجود اذا کان فی غایت الخصه، ای ان برون ان عطف بیانه، ان الوجود و ان الوجود اذا کان فی غایت الخصه و النقص فیمکن حضور و صورته، حضور و صورتهی عند العالم ولا یمکن حضور و ذاتهی. و اگر وجود در حضیض خست و نقص و ذلت و پستی باشه مثل وجود مادی، این فیمکن حضور و صورتهی عند العالم، صورت بدون مادهش میتونه وجود پیدا بکنه و علم باشه که میشه وجود مجرد. اما ولا یمکن حضور و ذاتی، اما خود این صورت مادی، این وجود صورت مادی، این علم نیست. کل هیول الاولا و ما یقرب و منها، مثل ماده و جسم که اونم هم افق هست با ماده و نزدیک به ماده است، چون صورت که البته بالاتر از ماده است رتبه وجودش، میاد رو ماده و جسم رو درست میکنه. یا ما یقرب و منها صورت مادی که روی هم رفته جسم رو تشکیل میدن و درست میکنه، اینا علم نیستن. فصورت ها هنا اقوا من المعلوم فی باب العلم، صورت در اینجا عرض میکنم که علم باشه، اقواس از معلوم در اینجا علم، اقواس از معلوم. این جواب فرمایش حضرت عالی که اینم روشن میکنه اون لف و نشر مرتبی رو که گفتم. فصوره، صورت بدون ماده که وجود مجرد باشه، این اقوا من المعلوم، معلوم بالعرض که اون صورت مادی باشه، علم بالاتر از معلومه در اینجا. فی باب العلم یعنی در مورد علم. علم هست اونجا، معلوم بالاتر از علمه، یعنی معلوم اجل است از این که بله؟ نه معلوم، معلوم برای غیر ها، معلومن لغیره، ای بالاتر، ای اجل از اینه، این اجله. بخلاف، اجازه بدید الان، بخلاف الاول، بخلاف اولی مثل واجب که در اونجا معلوم قوی تر از علمه و بالاتر از علمه. و صورت الحاصلت ها هنا علمون و المعلومه لیس به علمن، صورت مجردی که حاصل میشه از موجود مادی در ذهن و نفس ما در اینجا در همین قسم دوم، این علم هست. اما والمعلوم، معلوم بالعرض که صورت مادی باشه و موجود مادی باشه، او لیس به علم، علم نیست. و فعل اول المعلوم علم فی نفسه و علم نابهی لیس علما به، بل به وجه من وجوه. اما در اولی که واجب باشه، معلوم علم فی حد نفسه و فی حد ذاته هست، چون واجب تبارک و تعالی علم به خودش داره و معلومه برای خودش هست. اما و علم نابهی، اما معلومه برای ما نیست. و علم ما به واجب لیس علما بهی، علم به خود واجب و ذات واجب نیست، بل به وجه من وجوهه، بلکه علم به عنوان و مفهوم اوست، مفهوم واجب، مفهوم الله. اذا تقررت هذه الاصول، اذا تقررت هذه الاصول فنقول، وقتی که این مقدمات واضح شد، معلوم شد، حالا جواب اینجوری میدیم. ان النفس التي لنا اذا فرض كونها مبدا لجميع الادراكات والتحريكات الحيوانيه والنباتيه حتى الجذب والاهاله والدفع لا يلزم من ذلك ان تكون عالمه بافائلها الطبيعيه الواقعه منها باستخدام الماده والطبيعه. نفسی که ما داریم، هنگامی که فرض میشه و ما میگیم که فاعل همه افعال قواست، همه ادراکات و تحریکات حیوانی و نباتی است، حتی فعل جذب غذا و تبدیل غذا به اون چیزی که به تحلیل رفته و دفع فضولات حذف، حتی اینا لا یلزم من ذالک، از این گفته ما، از این فرض لازم نمیاد که نفس عالم باشه به افعال طبیعی نباتی مادی خودش که واقع میشه از نفس به واسطه ماده و طبیعت و جسم. یعنی نفس در مرحله طبیعی این کار رو انجام میده، این علم نداره، علم در این مرحله نیست. و قولهم العلم بالعل یوجب العلم بالمعلول حق، سخن او کما که علم به علت مستلزم علم به معلوله، درسته، منتها در اینجا نمیاد. ولکن العلم بالعل اذا کان عین وجودها کان مقتضاه کون العلم بالمعلول عین وجودی، لکن علم به علت که در مرحله نفس مجرد است، ازاکان عین وجودها، هنگامی که عین وجود علت باشه، عین وجود مجرد علت، عین وجود مجرد فاعل که همین نفس باشه، یعنی علم در اون مرتبه تجردی نفسه. هنگامی که عین وجود مجرد نفس باشه، عین وجود مجرد علت باشه، کان مقتضاه و اقتضاش اینه که علم به معلولم و علم به فعلم عین وجود معلول باشه. کون العلم بالمعلول عین وجوده. اونم عرض میکنم علم به معلول عین وجود معلول میشه. ولکن العلم بالعله اذا کان عین وجودها، که اینو انشالله بذارید که بازی توضیح دیگه عرض بکنم چون دیگه وقتم گذشته، انشالله یه بحث دیگه تا آخر فصل داریم انشالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد.